بعد از ظهرتون بخیر. هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. نخست وزیر ترکیه میگوید کشورش خواهان افزایش مبادلات تجاری با ایران به بیش از 30 میلیارد دلار است. رقابت نامزدهای برتر دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان ادامه دارد. و معاون وزارت خارجه میگوید ایرانیان پناهجو نباید از سفارتخانه‌ها انتظار حمایت داشته باشند. نخست وزیر ترکیه و هیئت بلندپایه همراهش عصر شنبه و پس از یک دیدار دو روزه تهران را به مقصد آنکارا ترک کردند. در سفر احمد داوودوغلو به ایران، چهار وزیر اقتصادی و نیز دبیر کل حزب عدالت و توسعه او را همراهی می کردند. تهران و آنکارا اعلام کردند که پس از رفع تحریم ها علیه ایران می توانند حجم مبادلات تجاری خود را به بیش از 30 میلیارد دلار افزایش دهند.
با یک هدف 30 میلیارد دلاری برای حجم مبادلات بین دو کشور از قبل تعیین کرده بودیم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در دیدار با آقای داوودوغلو بر گسترش روابط دو کشور و تمرکز بر مبارزه با تروریسم تاکید کرد. این سخنان در حالی است که تهران و آنکارا بر سر بحران سوریه با یکدیگر اختلاف نظر اساسی دارند و مقام‌های دو کشور بارها از یکدیگر انتقاد کردند. ایران از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حمایت می‌کند، ولی ترکیه از مخالفان آقای اسد پشتیبانی می‌کند. در ادامه رقابت‌های درون حزبی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا برای معرفی دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری، شنبه شب هیلاری کلینتون از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه هر یک به 11 پیروزی خود دست یافتند. دو نامزد دموکرات برنی ساندرز و هیلاری کلینتون در 3 ایالت کانزاس، نبراسکا و لوئیزیانا رقابت کردند که در ایالت‌های نبراسکا و کانزاس برنی ساندرز پیروز رقابت بود و در ایالت لوئیزیانا هیلاری کلینتون به پیروزی رسید. در رقابت میان جمهوری‌خواهان، تد کروز در 2 ایالت کانزاس و مین به پیروزی رسید و دونالد ترامپ در ایالت‌های کنتاکی و لوئیزیانا اکثریت آرا را از آن خود کرد. نامزدهای نهایی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پایان رقابت‌های درون حزبی و با کسب یک حد نصاب خاص که در حد دو حزب متفاوت است برگزیده می‌شوند. معاون امور ایرانیان وزارت خارجه می‌گوید ایرانیان پناهجو در دیگر کشورها نباید از سفارتخانه‌ها انتظار حمایت داشته باشند. حسن قشقاوی که روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت با تأکید بر اینکه کنوانسیون ژنو اجازه نمی دهد تا سفارتخانه ها در امور پناهجویان دخالت کنند، گفت این امر ممکن نیست مگر اینکه پناهجویان خود درخواست کمک کنند. حسن قشقاوی همچنین از مذاکرات کنسولی با کشورهایی چون استرالیا، ایتالیا، یونان، دانمارک، سوئد و فرانسه در مورد پناهجویان ایرانی خبر داد و گفت که این کشورها به پذیرش دیپورت یا بازگرداندن اجباری پناهندگان تمایل دارند، اما ما آن را خلاف کنوانسیون‌های حقوق بشری می‌دانیم. نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات نشان می‌دهد که حزب تحت رهبری روبرت فیتسور، نخست وزیر چپگرای اسلوواکی، در انتخابات روز جمعه این کشور پیروز شده، اما از کسب یک اکثریت مؤثر در پارلمان باز مانده است. دیدگاه سرسختانه نخست وزیر اسلوواکی درباره پذیرش مهاجران به مخالفت‌های رهبران چک، لهستان و مجارستان در این باره شباهت دارد. اسلوواکی از آغاز ماه ژوئیه برابر با 11 تیر ماه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده می‌گیرد. و در نهایت در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که در اینستاگرام و تلگرام میتونید رادیو فردا رو دنبال کنید. در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. از همراهیتون سپاسگزارم و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در حالی که انتقادهای بین‌المللی از شمار اعدام‌ها در ایران ادامه دارد، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت قانون استفاده از مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر نیاز به اصلاح دارد و سازمان عفو بین‌الملل نسبت به صدور حکم اعدام برای امیر امراللهی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته ابراز نگرانی کرد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. در حالی که انتقادهای بین المللی از شمار اعدامها در ایران ادامه دارد، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران بر لزوم تغییر قانون درباره استفاده از مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر تأکید کرد. او که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به ژنو رفته، در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت صدور و اجرای مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر در 14 دهه گذشته بیفایده بوده و قوانین مربوط به این مجازات نیاز به اصلاح دارد. محمد جواد لاریجانی میگوید با حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر شمار اعدامها در ایران 90% کاهش مییابد. پیشتر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از تهیه طرحی خبر داده بودند که بر اساس آن اعدام از مجازات جرایم مواد مخدر حذف شود جز موارد قاچاق مسلحانه. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند در این باره می‌گوید
بر اساس گزارشی که به دست ما رسیده اکثر کسانی که در ایران به خاطر این اتهامات اعدام میشن قاچاقچیان مسلح نیستند. به همین دلیل اگر این تصفیه بشه و اجرا شه میتونه تعداد اعدام‌ها رو پایین ببره و ما از این استقبال می‌کنیم، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مشکل دیگر در این پرونده ها نبودن دادرسی عادلانه، نبودن وکیل و اعتراف زیر شکنجه است. ولی در هر صورت هر قانونی که استفاده از مجازات اعدام رو محدود کنه ما ازش استقبال میکنیم. ولی خب به خاطر داشته باشیم که گاهی وقتها مقامات ایران برای کم کردن فشارهای بین المللی صحبت از تغییر قانون میکنند، ولی تا اجرای اون فاصله زیادی هست.
در این باره شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله کاربری که با نام مستعار در کامنتی نوشته بسیاری از قاچاقچیانی که اعدام می‌شوند قاچاقچیان خرده پا از استان‌های محرومند که به علت فقر دست به این کار می‌زنند. خانواده‌های این افراد هم فقیرند و با اعدام آنان زمینه برای ادامه چرخه قاچاق و اعدام فراهم می‌شود. و کاربر دیگری با نام اسقر هم خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گفته بعد از 37 سال پیشرفت بزرگی است که بی‌فایده بودن اعدام را متوجه شدید، اما چند سال دیگر باید طول بکشد تا این حرف‌ها را تبدیل به قانون کنید. و مخاطب دیگری با نام آزاد هم گفته اینها وقتی که در مجامع حقوق بشری هستند شروع می کنند به وعده دادن، اما در عمل هیچ تغییری در رفتارشان مشاهده نمی شود. گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتشار بیانیه ای انتخابات ایران را غیر آزاد نامید و از آنچه محدودیت اطلاع رسانی در جریان برگزاری انتخابات در ایران خواند انتقاد کرد. این نهاد مدافع آزادی بیان با بیان اینکه همکنون 37 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران زندانی‌اند میگوید این تعداد نشان دهنده سیاست مهار کامل رسانه‌ها و سرکوب صدای مخالفان است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
در معیارها برای انتخاباتی آزاد دسترسی به اطلاعات مستقل به یکی از بنیانهای اصلیه. این بنیان به این عنوان طرح میشه که بتواند تضمین کننده شفاف بودن و دموکراتیک بودن انتخابات باشه. به همین دلیل در ایران با توجه به آنکه چنین امکانی نیست، یعنی ما از آزادی اطلاع رسانی مستقل برخوردار نیستیم، این انتخابات نمیتوانست و نمیتواند شفاف و دموکراتیک و آزاد باشد. از سوی دیگر تضمین کثرت‌گرایی مطبوعات در ایران وجود نداشته و هیچ کدام از نیروهای موافق یا مخالف آن گونه بهره‌مند از آزادی اطلاع رسانی نیستند. فراموش نکنیم که حق رأی دادن یا ندادن تنها معیار و مشخصه برای انتخابات نیست، که تضمین این رأی با حق دانستن است.
انتخابات آزاد از جمله حقوق شهروندی به شمار می رود و بر اساس قوانین بین المللی این مسئولیت دولت هر کشوری است که شرایط برگزاری انتخابات آزاد را برای شهروندانش فراهم کند. در همین حال شماری از نهادهای بین المللی از جمله دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل چند روز پیش از برگزاری انتخابات هفتم اسفند ماه با انتقاد از نحوه برگزاری انتخابات در ایران اعلام کردند که روند بررسی صلاحیت‌ها برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه را در ایران تضعیف می‌کند. بهاره دیویس پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل روند برگزاری انتخابات در ایران را مغایر با استانداردهای بین المللی ارزیابی میکند.
بر اساس قوانین ایران شرایطی برای نامزدی در انتخابات وجود داره، از جمله شرط اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه، که این به این معنی است که کسانی که اعتقاداتی متفاوت با این شرایط دارن صلاحیتشون برای نامزدی در انتخابات تایید نمیشه و این در تناقض هست با اصول حقوق بشری از جمله آزادی اندیشه و بیان. با این حال ما امیدواریم که مجلس آینده قوانینی که به نقض حقوق بشر دامن میزنه رو از دستور کار مجلس خارج کنه و قدم‌هایی رو در راستای تصویب قوانینی که منطبق هستن با تعهدات حقوق بین‌الملل ایران برداره.
عفو بین الملل هفته پیش در بیانیه ای با ابراز نگرانی نسبت به صدور حکم اعدام برای امیر امراللهی متهم به قتل اعلام کرده که او در زمان ارتکاب جرم 16 ساله بوده و صدور حکم اعدام برای او با کنوانسیون بین المللی حقوق کودک مغایرت دارد، کنوانسیونی که ایران هم از امضا کنندگان آن است. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل صدور حکم اعدام برای امیر امراللهی را مغایر با تعهدات بین المللی ایران می داند.
مجازات اعدام از نظر عفو بین الملل همیشه مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانیه، ولی استفاده از اون هولناکتر هم میشه وقتی در مورد مجرمان کودک مورد استفاده قرار میگیره و بعد از یک روند دادرسی که سر تا سر ناقص و دچار موارد مختلف نقض آیین دادرسی کیفری منصفانه است.
حکم زندان سه هنرمند ایرانی در دادگاه تجدید نظر تایید شد. مهدی رجبیان و یوسف عمادی دو آهنگساز و حسین رجبیان فیلمساز هر کدام به 3 سال حبس تعزیری، 3 سال حبس تعلیقی و 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. اتهام این سه هنرمند ایرانی تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات عنوان شده است. عفو بین الملل، انجمن جهانی قلم، انجمن آهنگسازان اروپا، شورای هنرمندان اروپا و شماری از فعالان مدنی در ایران خواستار تبرئه یوسف عمادی، مهدی رجبیان و حسین رجبیان شدند. مصطفی تاج‌زاده عضو پیشین جبهه مشارکت به 4 ماه دیگر زندان محکوم شد. آنطور که همسر این زندانی سیاسی در صفحه فیسبوکش نوشته، علت صدور حکم جدید برای آقای تاج‌زاده غیبت چند روزه او پس از پایان مرخصیش از زندان است. مصطفی تاج‌زاده که از سال 88 زندانی است، پیشتر در 2 پرونده به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 7 سال زندان محکوم شده بود. و رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هم در دادگاه تجدید نظر به 1 سال دیگر زندان محکوم شد. رضا شهابی که طی سالهای گذشته چندین بار بازداشت و زندانی شده، پیش از این در اسفند ماه سال 90 هم به 6 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی محکوم شده بود. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112.